دو، این که خدا گفت من عزیز و حمیدم. خب چرا خدا میگه من عزیز و حمیدم؟ مگه کیه که میگه عزیز و حمیدم؟ اصلا مگه چیه؟ یا مگه چی داره؟ چه قدرتی داره؟ الان میگه، میگه هر چی تو آسمان و زمینه مال منه. وقتی همه چی مال اونه، یعنی بر همه، توی کارخونه، زمین کارخونه، این ساختمون، ابزارها همه مال منن. آدمایی هم که اونجا هستن، اینا قرار بوده بکشنشون، من پول دادم اینا رو خریدم. الان توی این کارخونه من چه اراده‌ای بکنم انجام نمیشه؟ هر چی من بگم همونه، هر چی من بگم. از اون طرف هر چی به این افراد بدم بعد از من تشکر کنن، چون هیچ حقی ندارن. خدا الان به ما سلامتی بده، به ما هوش خوب بده، به ما دوستان خوبی بده، خانواده خوبی بده، علم خوبی بده، ما باید شکر کنیم. استحقاق ما چی بوده؟ استحقاق ما چی بوده؟ چرا آروم میگی؟ هیچ. ما خدا طلبکار بودیم؟ نه. میتونست ما رو اصلا نیافرینه. ما رو آفرید، ما رو معلول بیافرینه. میتونست ما رو بعد از اینکه سالم آفرید معلول کنه. میتونست ما رو کمتوان ذهنی بیافرینه. به هزار یک مطلب دیگه. خداوند همه چی مال اونه، پس او چیه؟ غالبه. از اون طرف هر چی میده از باب لطف و مرحمت میده، پس قابل ستایش و حمده. اثر این که چرا خداوند اینجا میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، چون گفته من عزیز و حمیدم، سوال میشه که آخه تو چی داری که عزیز و حمیدی؟ میگه من اونی که دارم اینه که هیچ چی نیست مگر این که مال منه. وقتی همه چی مال منه، پس امرم مطاعه و هر کی هم هر چی بدم، چون از خودم دادم، چیم؟ محمودم. معلومه نسبت این قسمت با عزیز حمید چیه؟ اون اقصا نقاط عالم انتهای کلاس، معلومه؟ بله؟ خیلی کدوم رو؟ بفهم. خب این که اون موجود مستحق شده رو کی بهش داده؟ تموش. خداوند یه بار جلسه قبلم گفتم به حضرت موسی علیه السلام میگه منو شکر کن. حضرت موسی علیه السلام میگه خداوند میگه موسی میتونی حق شکر منو به جا بیاری؟ حضرت میگه که خب نه. خدا میگه چرا؟ میگه چون توفیق شکرم خودت میدی. خدا میفهمه همین، این که گفتی یعنی حد شکر منو به جا آوردی. سوال اینه که ما استحقاقی پیدا کردیم که خداوند مثلا به ما علم بده، چون مستحق شدیم خداوند من نکرد. من سوالم اینه که کی اصلا شما رو از عدم آورد که میگه خب ما از عدم آمدن یه استحقاقی پیدا کردیم. این استحقاق توی اون جایی که عدم بوده رو کی به شما داد؟ ما هرچی درگردیم تهش به خدا میرسیم. ضمنی که تو این مسیر هم هر استحقاقی پیدا میکنیم باز توفیقشو خدا میده. برای تو تعجب نمی کنیم چرا امام سجاد علیه السلام میگه خدای من از توبه هم توبه میگه، چون توفیق توبه رو تو دادی. اما توفیقی تو دادی اقتضاش همین توبه بود؟ نه. پس من بازم شرمنده. بفرمید. چون یا من سبقت رحمته غضبه. یک. بله؟ آها. خوب شد شما مسئول دفتر خدا نیستید. نکته دوم این که صفات خداوند یه روز بود یه روز نبود نیست. یا من سبقت رحمته غضبه من الازل الال ابد. یک. دو. و من استق من الله قیلا. وقتی خداوند میگه آره همه چیو من بهتون دادم، ولی از همین کارایی که خودم توفیقشو بهتون دادم اگه انجام بدید من بعدش بهتون پاداش میدم. حالا ما بگیم نه، وقتی خود توفیق شده یعنی چی که پاداش بدی؟ معنی نداره که. البته اگه اینو بگیم احتمال ما رو جهنم میزنه، بعد که سوختیم میگن حالا خوب شد ببرو بیر. خب اما خدا خودش گفته آره میخواد الکی، مثل اینی که من 50 میلیارد به ایشون میدم، میگم اگه بگی دست درد نکنه 100 میلیارد دیگه هم بهت میدم. 50 میلیاردم که خود همینه دیگه، همین جمله که گفتی خودت دادی 200 میلیارد دیگه شامل حالت میشه. مسخره کردی منو؟ این که گفتی الان دیگه چیزی بهت نمیدم. نه اینکه از جانب خدا بودن منافاتی با اینکه ما کاری هستیم نداره. خدا توفیق داده، من این توفیق رو پذیرفتم، این توفیق خدا به یکی دیگه داد، اون نپذیرفت. این پذیرش توفیق الهی یعنی بیشتر شدن نعمت. نمیدونم الان رسوندم یا نه. نه خیلی خوب بفرمید. یه ذره جلوتر یوزل الله کدوم آیه است؟ تذلیل رو گفتیم؟ گمراه کردن؟ نه آیه قبل نگفتیم چیزی؟ آیه 4 میرسیم که خدا به اون فرد چی میده؟ یعنی یا چی نمیده؟ این صورتشو میگم. سومین نکته تو الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. مدلول چیه؟ دلالت این قسمت آیه چیه و چه مفهومی رو میخواد به ما برسونه؟ به کارگیری همه چیز برای غایت. همه چیز برای غایته. همه چی. اون غایت چیه؟ شنبه بس کردیم. غایت چی بود؟ هدایت. خروج از ظلمت به نور. این که خداوند میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی مال منه، منظور اینه که خداوند همه آسمان و زمین رو در خدمت یه هدف به کار گرفته. چی؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. بعدش این همه کی داره میخونه؟ این همه بلندتر میخونید که همه بشنون. این همه این همه عالم آدم مثاله. خب این همه نماده، این همه آیاته، همه رو میبینیم چنده او؟ این کسی که اینا رو میبینه و هیچ حسی پیدا نمی کنه نقشیست بر دیوار. روح یه وقت گفتم طرف مثلا در اعماق اقیانوس میره برای اکتشاف، یه چیزی پیدا کردن، یه مثلا موجودی به نام فونگ مونگ بونگ مثلا، اصلا هیچ سابقه از اون نیست. بعد میگن تنها جایی هم که این موجود در عالم هست در مثلا عمق انقدی این اقیانوسه، مثلا الان تو اقیانوس اطلس، تو اقیانوس آرام نیست این. بعد یه باری میگه که در کنار این موجود مثلا مونگ پونگ فونگ یک غذایی هست به نام فونگ بونگ مونگ مثلا، که فقط اون غذا هم همینجا هست. و جالبه که این موجود فقط همین غذا رو میخوره، یه سبزیه. بعد اینجوری میکنه، خیلی جالبه نه؟ بعد مستند تهیه میکنن پخش میکنن. خب ای قباسی که تا اونجا رفتی و زحمت اکتشاف رو کشیدی، واقعا با دیدن این اتفاق هیچ حسی به دست نداد؟ اینجوری میکنه، چه حسی مثلا؟ این همون نقشیست بر دیوار. یعنی این که در چنین عمقی چنین موجودی هست جای دیگه نیست و این موجود از یه چیزی ارتزاق میکنه که فقط اینجاست، این هیچ چی تو ذهنت نیست. جالبه به نظرم، یعنی جالبو میتونم چیز کنم، مهمونتون کنم، یعنی مثلا آیتی نشانه، حالا نمیدونم آیت نشانه یعنی چی، ولی جالب هست. خدا وکیلی همه چی به کار رفتن تا ما هدایت بشیم، اما امان از اونی که میخواد هدایت. اومدن سراغ پیامبر گفتن که چی میگی که و منشأ الله یسبح به حمد ولکن لا تفقهون تسبیحا، همه چی در حال تسبیح خدا ولی شما نمیفهمید. مگه میشه چیزی؟ حضرت فرمودن همینطوره، همه موجود دارن این سنگریزا مثلا تسبیح میگن. حضرت فرمودن همینطوره، سنگریزا هم تسبیح میگن، یعنی این سنگا الان دارن تسبیح. حضرت فرمودن آره تسبیح میگن، ولکن لا تفقهون، شما متوجه نمیشین. گفتن اگه واقعا تسبیح میگن و صدا دارن یه کار کنیم ما بشنویم. حضرت به سنگ ها گفتن به زبانه بذارن که اینا بشتون، قال بگی. سنگا گفته بودن عجب سایری هستی خدا وکیلی. سنگ بازم رفت. کسی نخواد یه حقی رو بپذیره بهانه جور میکنه، یعنی من کرارن شاهدم که شیطان اینجوری میکنه. خدایا به جان مادرم من نگفتم، به جان مادرم، مال خودشه. یعنی بعضی از آدما یه چیزایی میگن، یه کارایی میکنن، شیطان اینجوری میکنه، من نگفتم، خدای من عذاب نکنیم. یعنی او خوف میکنه. این که میگن بعضی رو به شیطان درس میدن یه ضرب المثل کاملا درستیه، و داریم یه جاهایی که شیطان گیر کرد جلسه گذاشت و دوستان میخندین. زمان حضرت موسی علیه السلام یه کسی بود خیلی عبادت میکرد، شیطان هر کاری کرد نتونی اینا را به در کنی، رفت نشست با اطرافیان که چه بکنیم با این. یکی گفت نمیدونم از راه شهوت، یکی از راه ثروت، یکی از راه قدرت، گفت با همه راه رو امتحان کردم اصلا جواب نمیده. یه نفر برگشت به شیطان گفت نقطه قوتش چیه؟ گفت همش عبادت میکنه. گفت اصلا اون راه عبادت باید وارد چی؟ خب این الان به شیطان چیکار کرد؟ درست داد دیگه. گفت برو کنارش وایسا، هر چی عبادت میکنه کم منو کیفم بیشتر عبادت کن. این رفت و سر یارو کلا گذاشت اون جریانی که توی توبه بهش اشاره کردن. ما برای هدایت شدن من همه عالم بسیج شدن، اما یه شرط داره، اون چیه؟ ما بخوایم هدایت بشیم. مثل بیماره، یه بیماری ساده گرفته، میگم ببین شما تو این سن اگر این دوتا مراعات کوچولو رو بکنید تا 120 سال زنده ای، اما این دوتا مراعات رو نکنید من 6 ماه دیگه تو تضمین نمی کنم. این هم میخواد با همین در بیفته و لجبازی کنه. 6 ماه چیه؟ 4 ماه بعد 14 بار رو باسمون مرد. این که پس آقا اگر اینقدر آثار هدایت و ابزار در چرا این هم آدم گمراهن؟ چون هدایت اجباری نیست. ولو شا اگر میخواست کی؟ الله. چه اتفاقی میفتاد؟ لهدیناهم چند تاشون اجمعین. اگه ما خدا میخواستیم که همه رو همجوری هدایت میکردیم، ولی ما گفتیم کار از مسیر خودش پیش بره. بفرمایید. نه، همه هدایت نمیشن، حضرت رو به شهادت میرسونن. یعنی چی؟ یعنی یه عده انقدر گمراه میمونن که حتی تا مرز شهادت حضرت هم پیش میرن. با اومدن امام زمان جب اتفاق میفته؟ نه، همین نظام علی معلوم نیست، علم کامل نمیشه. حضرت یه عنایتی میکنن، درجه فهم میاد بالاتر، علم کامل نمیشه. نه نه، اون که یک عده فهمشون میاد بالاتر، ولی بعد باید رشادت بکنن تا قیام حضرت به سرانجام برسه، ارزش نمیاد پایین. اما تو اون فضای نورانی عدل و قسط و داد و این همه خوبی، آیا همه خوب میشن؟ شما آدمایی ندیدین از خوبی بدشون میاد؟ ها؟ یه عده آدم از این که همه چی خوب باشه چی میشن؟ ناراحتن. همه چی عادلانه و خوبه انگار کعیر میزنه تنشون. آدمی که تو بدی بوده از خوب بودن همه چی کلافه میشه. چرا؟ خیلی واضحه، همه چی خوب بشه بدی این آشکار میشه دیگه. پس باید یه خرابکاریایی باشه که این اون وسط گم بشه. بفهم. آره، نه علت و معلوله، ولی مادی نیست. نظام علی معلولی فقط مادی نیست، یعنی میتونه معنوی باشه. بفرمایید. این ناشی از چیه نفهمیدن؟ نه خیر، کی اینو گفته؟ با مبانی تکاملی خودش منظورتون داروینیزمه؟ داروینیستا اون مرحله‌ای که اون موجود تکیاخته ذروه میشه چجوری توجیه میکنن؟ نه نه، ببینید این که پس تو تکاملی نمیشه. نه نه، میخوام اینو عرض کنم، یه ملحد یه جا بس آغاز میشه، قدم به قدم بس میره عقب دیگه. ما با یه ملحد از این که این هست به عنوان یه معلول که با هم اشتراک داریم، درسته؟ یه الان یه مثلا موجوده با یه قضا، این به عنوان یه معلول، ملحده اینو قبول داره؟ خب اگه قبول داره این معلول باید علتی داشته باشه، درسته؟ این قبول داره؟ خب اگه قبول داره اون علت خودش یا باید واجب الوجود باشه یا اگه معلوله باید علتی داشته باشه. بله، اینو میریم تا به برهان تسلسل برسید، ملحده اونجا گیر خواهد افتاد. چی قبول نداره؟ علیت رو قبول نداره؟ اگه علیت رو قبول نداره یه سیلی بهش بزنید ناراحت شد، میگه چرا از من ناراحت شدی؟ گوشت درد میکنه، میگه خب تو زدی، میگه کی گفته که اون معلول باید حتما علتی داشته باشه؟ خودش درد گرفته. نه، علیت رو اگر قبول داشت دیگه نمیتونه بگه تصادفیه. اگر علیت رو قبول داشت یعنی معلول علت، اون علت یا خودش باید واجب الوجود باشه، به علت دیگری وابسته نباشه، یا معلول چیز دیگه باشه. اگر این سیر آغاز بشه، اگه قطعش نکنیم دور میشه عقلا محاله. ملحدا خیلی ساده تر از شما میشه باشون بس کرد. چی شده؟ دقیقا ما با همینا با اونا بس میکنیم و هیچی نمیتونن بگن. معلومه شما عرض کردم دیگه، اون ملحد میگه عالم تصادفیه، نظام معلول از بین میبره. آره یا بله یا نه؟ بله بله یا نه؟ قبول داره. اگه قبول داره دیگه نمیتونه بگه تصادفیه دیگه. کوسه ریشبن که نمیشه که، هم بگیم طرف کوسه از ریش نداره هم ریشش بنه. تصادفی بودن یعنی علت معلول نداریم، درسته؟ معنی تصادفی اینه دیگه، یعنی اشتباه میگم. ببینید تصادفی یعنی چی؟ سوال اینه توی نظام تصادفی علت و معلول هست یا نیست؟ هست؟ اگه هست علت باید علت چیزیست که از وجودش معلول ایجاد میشد، از عدمش عدم معلول، درسته؟ چجوری یه بار تقطی میکنه از این؟ خب پس میگید یه دونه شخطی میکنه که تو تصادفی؟ متوجه فرمایش تو نمیشه. بس فرعیه. من حالا اتمن من متوجه فرمایش شما نمیشم. خب ولی عرضم اینه، اگر کسی نظام علی معلولی رو قبول بکنه، همین برای که گیر بیفته کافیه. خب قبول نکنه، ما عملا گفتم میتونیم یه سیلی بهش بزنیم، بعدم بگیم که دردت لزومن نمیتونه ریش در علتی به نام زدن من داشته باشه، به همین وضوع میشه باش بس کرد. اما اینکه میگی تصادفی، اتمن من فرمایش شما رو خوب متوجه نمیشم. از این رد چیم؟ بس ما نیست. ویلون للکافرینه من عذاب شدید. آخر آیه میگه که خدایی که همه آسمان و زمین و بینش مال اونه، بعد میگه ویلون للکافرین. ویلون للکافرین از چی؟ دو تا نکته بگیم. یک، جایگاه جمله در قرآن، ما معمولا جایی که بشارت داریم انذارم داریم. انذار تنها داریم ولی بشارت تنها معمولا نداریم، چون آدم ها همینجور نگفته خوشحال هستن. اگه بهشون بگیم آقا بهش نعمت میبخشی میتون دیگه خیلی خوشحال میشن. برای جای انذار تنها داریم، برای من امتن الا خلاف یا نذیر. نذیر رو هی تأکید میکنیم، هی مبشر. مثلا میگیم پیامبر و ما ارسلنا که الا مبشرن و نذیر، جاهای مختلف. اینجا از همون قاعده کلی هم تبعیت کردیم که میگیم بشارت و انذار با هم اومدن. به چه معنا؟ به این معنا ما یه بشارت دادیم، اون بشارت چی بود؟ خروج از ظلمات به نور، اون بشارت بود. این بشارتی که دادیم همه ی قضیه نیستم، بشارت ما اینه که از ظلمت به نور میرسید. انذارمون چیه؟ اگر اونو نپذیرید چی میشه؟ عذاب شدید. اینجا ما انذار میدیم به کافرین. کافرین اینجا کفران چی کردن؟ کفران نعمت هدایت که از نبوت ناشی میشه. اگر کسی کفران بکنه، یه پیامبر اومده او رو از ظلمت به نور ببره، کفران بکنه بگه نمیپذیرم، لجبازی کنه، ویل لهم، وای بر کافرین، من عذاب شدید. این بشارت و انذار کنار همه. بشارت به تخرج الناس من از ظلمات الی نور، انذار ویل لل کافرین. پس جایگاه جمله اینه. یک. دوم، وقتی خداوند میگه من کافرین رو عذاب شدید میکنم، با این عذاب شدید داره خدا چی رو نشون میده؟ عزت خودشو. چرا؟ چه دلالتی داره عذاب بر عزت؟ بفهمید؟
خدا داره یک عمر به یک کار میکنه،
آفرین. به علاوه این که غالبا گناهکارا خودشونو چی میدونن؟ صاحب قدرت و عزت میدونن دیگه. خدا میگه عزت اینا چیه؟ پوشالیه. من عزت اینها رو در هم میشکنم، یعنی همون کسی گردن کلفتی میکرده رو با صورت میزنم زمین تا بفهمه که عزت پوشالی دنیا برای او چیزی تولید نخواهد کرد. دلالت عذاب بر عزت. خدا میگه قیامت من همه کارم، عزت ها اینا رو ول کنید. تازه عزت من با عزت اینا فرق داره. اینا تو دنیا میخوان عذاب کنن، چجوری عذاب میکنن؟ به کسی رو مثلا میگیرن، میبندن، میزن. من چجوری عذاب میکنم؟ هم میزان عذاب و هم دوام عذاب من با اینا قابل مقایسه نیست. عذاب من کجا؟ عذاب اینا کجا؟ چطوری؟ سوره مبارکه فجر آیه شریفه 25 رو عنایت کنید. جزء 30 سوره مبارکه فجر آیه شریفه 25. دیگه الان همه قرآن دارن دیگه، آره؟ کسی هم که با موبایل قرآن نمیاره که، کسی هم که موبایل دستش نیست انشاءالله. انشاءالله 4 تا 5 انشاءالله بگیم، بلکه گوشیشونو چی؟ بذارم؟ خب آوردین؟ میفرماید که فیوم ازن، یوم ازن یعنی کی؟ قیامت. لا یعذب عذابه احد، هیچ کس مثل خدا عذاب نمی کنه. مگه چجوری عذاب می کنه؟ ولا یوثق وثاقه احد، هیچ کس هم اون جوری که خدا کسی رو به بند می کشه به بند نمی کشه. ما تو دنیا می خواهیم که ببندیم، چجوری می بندیم؟ مثلا نیم متر پارچه باشه یا نیم متر تناب باشه یا نیم متر زنجیر باشه، دست باشو می بندیم. قیامت خدا چجوری می بنده؟ خذوه فقلوه، بگیریدش فقلو، چیکارش کنید؟ در قل و زنجیر بکنید. سمال جهیمه سلو، بعدش با صورت بندازینش تو آتیش. خب سمفی سلسلتن زرعها، سمفی سلسلتن زرعها سبعون زراعن فسلکو، بگیریدش در یه زنجیری که 70 ذراعه اینا ببندید. خدایا ما اگر اینو بذاریم همیشه دور تا دورش رو با زنجیر کاغذ دیواری کنیم، یه ذراع چیه؟ بسه. میگه نه، با 70 ذراع زنجیر اینا فصل و کوه. خدا میگه ولا یستقبل، هیچ کس مثل خدا به بند نمیکشه. بعد چرا ایشی مثل خدا عذاب نمی کنه؟ ما دو سه سال پیش سوره مبارکه حج رو با هم بحث کردیم، خاطرتون است؟ ولهم مقام من حدید. کیا سوره حج بودن؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و شیعیان قدیمی، 6 و بقیه همه تازه مسلمان اینا، ره 6 نفر سوره حج بودن. اونجا آیاتی داشت همین آقای شاطری میخوند، گریه میخوند، همه رو گریه میکرد میخوند. بله هم مقام اصلا گفتنی نیست، خدا چجور بس میکنه یه کسی رو بیارن بعد پوست او ور بیاد بمیره، دوباره پوست، بعد یه پتکی تو سر او بکوبن، بعد غذای او چی باشه؟ چرک و خونی که قلقل میکنه. همینجوری کی اینجوری عذاب میتونه بکنه؟ ما تو دنیا فرض فرمایید گیر رژیم صهیونیستی بیافتیم، او مثلا بخواد ما رو شکنجه بکنه دیگه، تا یه جای شکنجه میکنن بعد میمیریم دیگه، چی میشه؟ شهید میشه انشالله، تمام میشه. خدا میگه نه، اونجا مرگی در کار، هی عذاب میشن، هی میخوان. پس این میزانش که یه چیز عجیبیه. گیر دوم دوام عذاب آخرته. عذاب آخرت فرقش با دنیا چیه؟ دنیا عذابش چی داره؟ زمان داره، مدت داره، به قول وادادگان فرنگی چی داره؟ کیا گفتن تایم؟ این بهش میگن چی؟ دامگستری. مثلا توی جرم اقتصادی یه بحثیه که ما میتونیم برای مفسدین اقتصادی دام بذاریم و اینا رو گیر بندازیم بعد محاکمه کنیم یا نه. این که زمان مجازات در دنیا، آقا حبس ابد، اصلا شو بگو حبس ابد، چند سال از عمرش مونده؟ 20 30 40 50 بالاخره تمام میشه. آخرت، سوره محرکه اعلا آیه شریفه 13 دیگه ساده است بخونم. میفرماید که ثم، خیلی ممنون که گفتین، گفتم ساده است، ثم لا یموتو فیها ولا یحیی. لا یموتو فیها، توش نمیمیرن، مرگ نیست، همجوری هست، هی چیز میشن، هی به حد مرگ میرسن، جان میدن دوباره، هی تا حدی که به صاحب دوزخ و خازن دوزخ میگن یا مالک، ای صاحب دوزخ، لیغز علینا، به خدا بگو، به خدات بگو جون ما رو لیغز قضا کنه، تمام کنه. میگن مرگی در کار، حالا نشیب دارید. خداوند با این جمله داره عزت خودش رو دیکته میکنه. اما ورود به جهنم، چجوری وارد جهنم میشن این افرادی که کافرن و به عذاب شدید میخوان دوچار بشن؟ برای ورود به جهنم باید یه قدم بیایم عقب. ما سه جور سوق در قرآن داریم، یه وقت سوق و فقط گزارش میکنیم، یه وقت سوق ممدوح و مورد ستایش رو میگیم، یه وقت سوق مذموم و مورد سرزنش رو. برای گزارش سوق، سوره مبارکه قاف رو ببینید، آیه شریفه 21، سوره مبارکه قاف آیه شریفه 21. جزء 26 سوره مبارکه قاف آیه شریفه 21. آوردید؟ من آیه رو اعلام میکنم، میخونم، سریع میخونم یا میرسید بیارید؟ میرسید؟ خب توی این آیه شریفه 21 یک گزارشی میده از کی؟ از روز قیامت. و جاءت کل نفس، هر کسی میاد، هر فردی که در این عالم بوده، و جاءت، جاءت هم گفته چون نفس مؤنثه، معها در حالی میاد که همراهش سائق و شهید. سائق از چی میاد؟ از سوق. سائق یعنی چی؟ سوق دهنده، راننده. سائق یعنی سوق دهنده، یه ملکی او رو سوق میده، حرکت میده، و شهید، یه ملک هم چیه؟ شاهد و گواهشه. خب اینجا میگه و جاءت کل نفسن، همه میان، خوب و بد، آدم حسابی و ناحسابی، فعلا محل بحث نیست. پس یه وقت در قرآن از سوق صحبت میکنیم، گزارش سوق رو میدیم، این یک. اما گاهی اوقات از سوق صحبت میکنیم در حالی که میخوایم اون سوق رو چیکار کنیم؟ ستایش بکنیم، بگیم اینا این شکلی سوق داده میشن. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 73 رو عنایت کنید. جزء 24 سوره مبارکه زمر آیه شریفه 73، آیه شریفه 73 رو عنایت کنید. و سیق الذین اتقوا ربهم، اونایی که اهل تقوای الهی هستن، اینا چی هم؟ و سیق، سیق فعل چیه؟ آفرین، فعل مجهول ماضیه. و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، مؤمنین، آدمای متقی، به سوی جنت زمرا، یعنی گروه گروه، فوج فوج، چی میشن؟ سوق داده میشن. خب این سوق چیه؟ ممدوحه. حتی اذا جاؤوها، تا اینکه برسن به بهش، و فتحت ابوابها، و درهای بهش باز بشه، و قال لهم، به اونا میگن کیا؟ خزنتوها، اون خازن و کلیدارها و بالاخره خوش آمدگوهای بهش سلام علیکم، به اینها سلام میدن که انشالله همه ما جز اینها باشیم. تبتون شما چید؟ تبتون یعنی وارد چین؟ تبتون یعنی پاکید، پاک شدید. فدخلوها خالدین، وارد اینجا بشید الا ابد. خب طبیعتاً این که سلام بکنن بگن بفرمایید پاکید، همه اینا شما از گوشیتون در دنیا استفاده نکردید سر کلاس، اینا چیه؟ قابل ستایشه، ممدوحه، ولی شامل حال همه شما نمی، یعنی قطعاً برخی از شما چی؟ جز اون سرزنشین کردن در مورد جهنم ان شاء الله اصفهان کرد. چرا؟ چون از گوشیاتون سر کلاس استفاده میکنید و در اونجا شفاعت ما شامل حال شما چه بسانش، چه بسان شفاعت نشته باشید که همینه مثلا. دعای بیایید بالا برای سوق همراه با سرزنش. کدوم سوق مذمومه؟ آیه شریفه 71 میگه وسیق الذین کفروا، کفارم سوق داده میشن، ولی اون سوق کجا و این سوق کجا؟ الا جهنم زمرا، اینا هم به سمت دوزخ گروه گروه رانده میشن. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، میرسن و درها باز میشه. و قال لهم خزنتها، حالا مالکان و خازنان و کلیددارای جهنم چی میگن؟ دیگه از سلام علیکم خبری نیست. الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، یه فرستاده های از طرف خداوند نیومدن که آیات الهی رو بر شما خوندن و شما رو از ملاقات امروز انذار دادن؟ چقدر پیامبر آمدن به شما گفتن این کار رو نکنید، چقدر به شما گفتن این غلطه، چقدر به شما گفتن این کار انجام بدید، چقدر گفتن خدا میخواد به شما نعمت بده؟ اینا اتفاق افتاد؟ قالو بلا. خب الان اینا بگن نه اتفاق نیفتاد، اونجا دیگه این خبرها میگن درسته. ولیکن حقت کلمت العذاب الان، ولی دیگه این که الان بگن بله و درسته این فایده ای نداره، عذاب بر اینا چی شده؟ قطعی شده. قیله گفته میشه به اینها ادخلوا ابواب جهنم، وارد درهای بهشتی بشید، درهای جهنم شد، اینا وارد چید خالدین فیها، در حالی که در عذاب جاودان. حالا جاودان برای بعضی به معنی ابدی بودنه، برای بعضی به معنی بلند مدت در عذاب موندنه. فبئس مثوى متکبرین، چقدر بده این منزلگاه و جایگاهی که آدم های متکبر. چرا متکبرین میگه؟ چون اگر قرار باشه ما دلیل عدم ایمان و عدم هدایت رو تو یک کلمه خلاصه بکنیم، اون کلمه چیه؟ تکبره. تکبر یعنی چی؟ همین ها؟ حالا اینکه من میگم غلطه، غلطه یا درسته؟ حالا چرا اینقدر سخته که حرف غلطی رو اصلاح کنیم؟ من برای اونه که جدید اومدن میگم این مطلب رو بچه های قدیمی هزار بار از من شنیدن. اگر خواستین از خدا یه چیز بخواید بگید خدایا به ما برای پذیرش حق آغوش گرم عنایت بفرما. خب آغوش با حق رو بپذیرین در این، میدونید عاملش نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجهش این میشه شیطان وقتی حق به شما میرسه، شیطان داره نگاه میکنه، حق میاد، شما حق رو میگیرید با تمام وجود، دندوناشو به هم فشار میده و حالش به هم میخوره که شما حق رو پذیرفتی. اما کافیه در حالی که مطمئن شدی یه چیزی حقه، دو ثانیه تحمل کنیم باشه، شیطان شروع میکنه بشکن زدن. خب نه پذیرفتن دیگه، دو ثانیه تحمل کردی دیگه، امیدش به تو زیاد میشه. خب اگه دو ثانیه تحمل کرد، برم روی 20 ثانیه کار کنم، 20 ثانیه میره سراغ دو دقیقه، بعد 20 دقیقه، بعد دو ساعت، بعد 20 ساعت، همینجور برو تا منو به یه جایی میرسونه که یه حقی بهم ارائه میشه، نمیپذیرم و با همون عاقبت به شهر میشم. رابطه ما با شیطان باها عرض کردم، من یه دونه سیب دارم، الان مثلا ایشون وارد میشن، شیطان میگه قایم قایم کن، زود سیب میذارم زیر میگیرم. خب این سلامت ان شاءالله فرمایشی داشتین، خدمتی از من برمیاد، یعنی جملاتی بگو که زود بره، بعد سیبو بخوری. شیطان با ایستاده ردش کن بره سیبو تنهایی بخور. اینجا میگه چرا؟ من خودم حال این کارو میکنم. خب بعضی وقتا بیشتر وقتا که گوش میکنم میگم خب نظرت چیه؟ میگه سیبو تنها بخور. خب ان شاء الله سیونس کنم، بزرگترش مال شما، کوچیکترش رو خودم میخورم. حالت گرفته شد؟ الان حالت رفت و قوطی؟ باشه ایتون تخاطب کنید تا از ما چی بشه؟ ناامید نمیشه البته، خیلی پیگیره برادرمون، خیلی پیگیره خب، ولی کاری که میکنید دیگه شیطون رو امیدوار. تکبر از اون ذنوبیه که لا یغفر، خدا نمیبخشتش و مورد غفران قرار میگه. چرا؟ چون خدا خودش متکبره، تکبر از کسی قبول نمیکنه. آقا چرا ورود اینها به جهنم و این سوق همراه با سرزنشه؟ دو تا معید بگم. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 86 رو ببینید. برای اینکه ورود اینها به جهنم همراه با سرزنش سوق مذمت آلود دارن. جزء 16 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها شریفه 86 آوردین؟ خب میگه ما آیه قبلش میگه یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ما مؤمنین و متقین رو به سوی خداوند محشور میکنیم. وفدا، وفدا یعنی چی؟ و یعنی مهربانی، مهر، عطوفت. خب حالا مجرمین و نسوق المجرمین، مجرمین رو سوق میدیم الی جهنم وردا. وردا یعنی چی؟ تشنه. تشنگی کجا؟ روز قیامت. ما با مهر و محبت گروه مؤمنین رو به سمت خدا میبریم. ببینید الی الرحمن اینجا میتونه صفت دیگری از خداوند بگه، ولی میگه چی؟ بعد رحمت خدا رو میگه. این وقت این گروهی که مشمول محبت خدا شدند رو اونور میگه مجرمین رو. خب بگو مثلا مجرمین رو به جهنم میگه، نه اینا رو وردا. ورد یعنی آدم تشنه. تشنه چه روزی؟ روزی که هر روزش 50,000 ساله، گرماش چقدره؟ انقدره که اگر یک مادری طفل شیرخوارش رو پیدا بکنه اینو میذاره میره رو شکم اون وای میسه تا پاش نسوزه. تو اون گرما نسوق المجرمینه چجوری؟ وردا، تشنه. باز معید سوره مبارکه انفال آیه شریفه 50 نه گفتیم چرا سوق اینا همراه با سرزنشه؟ چون میگه که اینا رو تشنه وارد جهنم میکنیم، داره مذمت چون نشون میده. نه این که ما اینها رو در روز قیامت تشنه نگه میداریم، در حالی که تشنه هم آتش دارن و آب هست، این علامت چیه؟ علامت تحقیرشونه دیگه. بفهم کی داره سوال میکنه؟ رحمان صفت رحمت عامه خداونده. خب اگر فقط میخواست به اون تفاوت رحمان و رحیم دقت بکنه حق با شما بود. تو قیامت رحمت خاصه است دیگه، باید رحیم رو میگو. اما اونجا این رحمان در مقابل رحیم نیست، خداوند دنبال بیان صفت رحمت و مهربانیه، نه دنبال تناظر موضوع به رحمت خاص یا رحمت عام. اگه ناظر بود باید میگفت رحیم، چون در قیامت رحمت عام دیگه نیست، رحمت خاص خداونده. ولی اینجا مهم بعد رحمته نه نوع رحمت، لذا رحمان رو گفته. آیه شریفه چند گفتم؟ 50 سوره مبارکه انفال آوردین جزء 10 میفرماید که ولو ترا، یه وقتی پیغمبر اگه نگاه کنی از یتوفى الذین کفروا، ما توفیه، توفیه یعنی به طور کامل گرفتنه کافرین، یعنی جون دادن و گرفتن جون کفار چجوری اتفاق میفته؟ اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اون موقع که ملائکه ها جون اینا بگیرن، یضربون وجوههم و ادبارهم، هم تو صورتشون میزنن هم پشتشون. فرض کنید که تو صورت یه نفر میزنن به علامت تحقیر، پشتش هم میزنن به علامت هل دادن و روندن دیگه. وقتی یه وقت مثلا میخواد شما فرض کنید با یه نفر دم در میرسین، بخواد احترام بذارید، مثلا دستتون رو آروم میذارید، خواهش می‌کنم شما بفرمایید، خب؟ اما فرض کنید محکم بزنید پشتش، بگید شما بفرما، با کله بخوره تو در. طبیعتاً به پشت کسی زدن علامت محبت و احترام نیست، مگه اینکه اینا که میخوان شوخی خیلی فیزیکی زایه بکنن با هم دیگه، میزنن سیاه کبود میکنن دیگه رو. میگه میزنن هم تو صورتشون هم پشتشون. و ذوقوا عذاب الحریق، یعنی ملائک به اینا میگن که بچشید عذابو. این علامت اینه که سوق اینها به سمت جهنم همراه با تحقیر و مذمت. در آیه شریفه 3 میره سراغ این که بگه کافرین کیان، چه ویژگی هایی دارن و چی از اونا سر میزنه که به عذاب شدید در موردشون هشدار داده شده و شامل حالشون خواهد شد. میفهمد که اینا الذین، کسایی هن که یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، حیات دنیا رو بر آخرت، و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن، سد میکنن و به نوعی از اون مسیر هم خودشون خارج میشن، هم بعد دیگران گرفتاری درست میکنن، و یبقونها عوجا، بعد هم سعی میکنن راه خدا رو کج و معوج جلوه بدن، که عرض خواهم کرد به چه معنا. اولئک فی ضلال بعید، اینا در یه گمراهی دوری هستن، که حالا گمراهی دور یعنی چی، باز این نیاز به توضیح داره. از همون ابتدا در ارتباط با یستحبون شروع بکنیم. الذین یستحبون الحیات الدنیا، اولین ویژگی کافرین چیه؟ این استحباب حیات دنیا بر آخرت. مفهوم استحباب چیه؟ باب استفعال، وقتی میگن یه چیزی رفته باب استفعال، ما سریع یاد معنای چی میفتیم؟ معنای قالب باب استفعال چیه؟ طلبه. در حالی که لزوماً معنای باب استفعال طلب نیست. اینجا باب استحباب از چه معنایش ما میخوایم استفاده بکنیم؟ تحقق، قطعیت، حب. وقتی میره به باب استفعال، تحقق حب مد نظره، نه طلب حب. استحباب درخواست محبت نیست، قطعیت محبته. خب اینجا تحقق حب و نه طلبش مد نظره. خب وقتی میگیم استحباب، در واقع چی مد نظرمونه؟ استحباب به اون محبت شدیدی اطلاق میشه که همراه با چیه؟ با ایثاره، با نوعی ترجیحه، با نوعی انتخابه. که خب سوال مطرح میشه که این انتخاب از کجا اومد؟ در ادامه عرض خواهم کرد که چه اتفاقی میفته که این معنا از استحباب در میاد.